مطمئن باشین کرونا از طریق کتاب انتقال پیدا نمی‌کنه.
به با مراقبت‌های ویژه، زدن ماسک، ضد عفونی کردن دست‌هامون کمک می‌کنیم برای شکست این ویروس منحوس. از شما خیلی ممنونم آقای مهندس مسیح، با شما خدافظی می‌کنم تا سلامی دوباره. بدرود.
سلامت باشید. خیلی هم ممنون. منم خدافظی می‌کنم از کلیه شنوندگان عزیز.
درود بر شما.
دوستان عزیز، عصر جمعتون بخیر باشه. از رادیو فرهنگ با شما هستیم و دعوت میکنیم برنامه با کاروان شهید رو بشنوید.
با کاروان شهید.
به نام خدا. شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو فرهنگ، درود بر شما. امروز هم براتون قصه و حکایتی از قهرمانی دلاور داریم، قهرمانی فداکار از خیل دلیر مردان سرزمینمون. اسم قهرمان قصه امروزمون عبدالمجید، بسیجی سپاه ایران زمین، عبدالمجید غلامی دیزیچه. عبدالمجید دومین فرزند حسین و عزت در 15 شهریور سال 1348 در دیزیچه از توابع شهرستان لنجان اصفهان به دنیا آمد. عبدالمجید قصه‌مون از پس سالها بزرگ و بزرگتر شد. پاییز سال 55 وارد دبستان شد و مشق الفبا رو از اونجا گرفت. دوره‌ای که سالهای میانیش مصادف شد با اوجگیری نهضت مردم بر ضد حکومت پهلوی. عبدالمجید به پیروی از دایی‌هاش در صحنه‌های متعدد از تظاهرات و راهپیمایی‌ها حضور داشت و به قدر خودش نقشی داشت در نهضت اون روزای مردم، نهضتی که به زودی پیروز می‌شد. در این بخش از برنامه پای صحبت مادر بزرگوار مجید، حاجی خانم عزت غلامی نشستیم، مادری که حرف‌های زیادی داشت از پسرش. به گوشاهی از موش بدیم.
عبدالمجید نمونه بود. یه بچه‌ای مثلا به فعال، با خدا، با نماز، رفته به صحرا روزا را بلند. یه اتاق داشتیم خرابه بود، رفته به شکمشا داده بود بالا. اینا من چند دفعه تا حالا گفتم کاسره یخا هشته برو شکمش. گفتم مادر ثوابش مثلا ده اینجوری نمیشه، گناه میکنی یا تو تشنده آب بخور. گفت نه با خدا مثلا من میشه به خدا گل بزنم. من خودم گریه افتادم، گفتم خدایا به درگاه شکر که همچی به چی داده. جمعه که میشد من بچم 18 سالش بود، من از خونه بیرون میکنم، گوش بره نماز جمعه، من هم جارو میکنم هم قضا درست میکنم که زو میاد تو دلت میخوا بری نماز با خدا گفتگو میکنم که بالاخره شفاعت های همه فامیل و پدر و مادرش بشه. خیلی ازش درخواست دارم، خیلی گره ها رست دارم باز کرده به خدا. من هر حرفی داشته باشم اون وقت که بچه بود براش میزدم شهید نشده. حالا رو میرم میشینم و قشنگ مادر رو بسه صحبت میکنی. مثلا طوری نیست که بگم مثلا به کلان فراموشش کردم. من هر دردی دلی داشته باشم میرم گریه میکنم میشینم براش میگم، میگم مادر این راشه این طور مثلا تو زندگیم سختی میکشم، اما تونو مثلا دل نکردم یا راهی دا ادامه دادم. تا حالا این بچه ها که شهید شده اکثرشون خدایی بودن.
بعد از پیروزی انقلاب، قهرمان قصه‌مون مثل همه همسن و سالاش به مدرسه برگشت و درس و مشقش رو از سر گرفت. مدتی کارآموز بهیاری شد و زمانی هم هنرآموز عکاسی و فیلم برداری. دبیرستان امام خمینی جایی بود که عبدالمجید غلامی دیزیچه تحصیلات خودش رو تو مقطع متوسطه تو اون ادامه داد و این در حالی بود که سالها از آغاز جنگ میگذشت و قهرمان قصه‌مون منتظر مجالی بود که در اون عرصه فرصت خدمت پیدا کنه. منطقه حلب چه جایی بود که حضور مردونه عبدالمجید رو درک کرد. قهرمان فداکاری که تو گردان خدشکن به نبردی رو در رو با دشمن متجاوز می رفت. عملیات ورفجر ده منطقه حلبچه. موعد و مقری که هیچ کس حتی خود مجید هم نمی دونست توی اون قرار قصه زندگیش به سر برسه. بله، قهرمان قصه‌مون این جوان دلاور و پاکباز وطن تو عملیات ورفجر ده با اینکه روحی لطیف و احساسی پاک داشت ولی در صحنه جنگ و نبرد چون سربازی شجاع پنجه تو پنجه دشمن انداخت و در گردان خدشکن در مقابل دشمن صفاک و بیرحم حماسه‌ای خلق کرد کم نظیر. دشمنی که اوج قساوت و سنگ دلیش در قتل عام ملت مظلوم کرد در حلبچه به همگان ثابت شد. مردمانی مظلوم و بیگناه که ناجوان مردانه قربانی جنایت گروهی شدن که از انسانیت بویی نبرده بودن و در این گیرودار قهرمان ما عبدالمجید غلامی با دلی پر از خشم و نفرت از دشمن به قلب سیاهش زد و پس از نبردی جانانه سرانجام فرجام سرخش در 24 اسفند سال 66 رقم خورد. اونجا که پس از ساعتها نبرد جانانه با نیروهای عراقی بدن پاکش آماج تیر کین عراقی ها قرار گرفت و به این شکل نام زیباش در زمره مدافعان بلند آوازی وطن ثبت شد و یادش نقل جمع مردا و زنان عاشق میهن شد. کسانی که بود و نمود عبدالمجید غلامی براشون یه دنیاست. یاد و نام و نشون عبدالمجید غلامی تا همیشه ایام جاودان.
دوستان عزیز، در خدمت شما هستیم. از رادیو فرهنگ با کاروان شهید بود که با هم شنیدیم و حالا میان برنامه گفتارش رو تقدیم حضورتون میکنیم. گفتگو گزارشی که به مدت 6 دقیقه براتون پخش میشه.
گفتارش ما صدای شما را به سر تا سر ایران میرسانیم.
شنوندگان عزیز و ارجمند شبکه رادیوی فرهنگ، سلام و عرض ادب دارم به حضورتون و امیدوارم که روزها و اوقات خوب خوشی رو سپری کرده باشید. شاهد برگزاری مراسمی بودیم با عنوان آیین رونمایی از 8 ترجمه کتاب در کمین گل سرخ که میپردازه به زندگی نامه صیاد دلها، شهید سپهبد علی صیاد شیرازی که خب میدونم شخصیت بسیار محبوب و برجسته‌ای هستند در بین آحاد ملت ایران و حتی مجاهدان فی سبیل الله در اقصا نقاط جهان. می‌خوام در خدمت امیر فولادی باشیم، رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های ارتش در دفاع مقدس، به در ارتباط با این شخصیت کم نظیر تاریخ انقلاب توضیحات رو به ما ارائه بکنن. خدمت شما سلام عرض می‌کنم.
بسم الله الرحمن الرحیم و علیکم السلام و رحمت الله. شهید صیاد رو ما از سال 61 شناختیم. خب یکی دو سال ایشون مستقیما فرمانده ما بود، البته هم فرمانده نیرو زمینی بود هم فرمانده دانشکده افسری اون زمان بود که الان دانشگاه افسری امام علی علیه السلام نامگذاری شده. و حقیقتا علارغم این که در بحرانی ترین شرایط ایشون مسئولیت فرمانده نیرو زمینی رو پذیرفت، ولی همزمان راضی نمیشد که دانشکده افسری رو که به هر حال جمعی از جوانان این مرزبون در اون مشغول آموزش بودن رو تا زمانی که یک فرمانده قابلی به قول خودش پیدا نکرده برای دانشگاه رو رها کنه. ما از ایشون در دورانی که فرمانده دانشکده افسری بود حقیقتاً یک مجاهدت توأم با خلوص خستگی ناپذیر بسیار پیگیر و منش و روش الگویی رو آموختیم در اون زمان. اون زمان ایشون خب فرمانده نیروی زمینی بود، تمام مدت خدمتش سپری میشد در سراسر مناطق اولیه از شمال غرب تا جنوب غرب، دائما درگیر رزم بود، همه هم و غمش بیرون انداختن دشمن از این سرزمین پاک بود، مقابله با دشمن بود، همه هم و غمش رو برای اینکه جوانها شرایط رو خوب درک کنن. به محض اینکه از مناطق عملی که برمیگشت در دانشکده افسری حضور پیدا میکرد و ضمن گزارش و بیانی از حوادثی که در مناطق مختلف عملیاتی رخ داده بود آموزه‌هایی رو تجاربی رو توأم با امید به گونه اینها رو بیان میکرد که اصلا دانشجویان شوق داشتن، عشق داشتن که اصلا به همراهیشون برن توی مناطق عملیاتی. من یادم نمیاد از همون زمان دانشجویان در مناطق مختلف عملیاتی حضور پیدا میکردن با دستوری که ایشون داده بودن، همون زمان میرفت در مناطق عملیاتی و محیط خدمتی خودش رو در آینده کاملا تجربه میکرد. ما از ایشون درس فرماندهی گرفتیم، درس مجاهدت و رزمندگی گرفتیم، روحیه سلحشوری و امید رو گرفتیم، اخلاص رو گرفتیم، ولایت مداری رو گرفتیم. ولایت مداری که واقعا ایشون برای فرمایش حضرت امام، برای بیاناتی که فرماندهشون بهشون گفته میشد زمان نمیشناخت، بلافاصله اونها رو ثبت و ضبط میکرد و اونها رو تبدیل به دستور میکرد و بلافاصله دستورات رو ابلاغ میکرد. دشمن شناسی و دشمن ستیزی رو ازشون فرا گرفتیم در همون زمان. شهید صیاد رو ما به عنوان عامل وحدت بین نیروهای رزمنده اون زمان میشناختیم. یادم میاد در همون زمان در یک سخنران پیش از خطبه های نماز جمعه تهران بود که اومد خودش رو معرفی کنه، میگفت من دو کارت شناسایی دارم، یک کارت شناسایی مال ارتش جمهوری اسلامی و یک کارت شناسایی مال سپاه پاسداران انقلاب اسلامی. با بچهای سپاه، با بچهای بسیج، با بچهای جهاد، با عشایر، با دیگر رزمندگانی که به هر حال از صنوف مختلف اومده بودن واقعا احساس قرابت میکرد، احساس نزدیکی خاصی میکرد، علارغم اینکه نسبت به سازمان خودش تعصب داشت، تعصب سازمانی داشت نسبت به ارتش. بنابراین شهید صیاد شخصیت جامعی بود، همه خوبی ها درش جمع بود. این بود که به هر حال موندگار شده. امیدواریم که به هر حال درسایی رو که از اون گرفتیم به خوبی به کار ببندیم.
ممنون میشم در خصوص این اثر ارزشمندی که شاهد رونمایی از ترجمه این اثر بودیم هم توضیحاتی رو ارائه بفرمایید.
این کتاب بر اساس یادداشت‌های خود شهید صیاد توسط آقای دکتر محسن مؤمنی گردآوری شد. فکر می‌کنم الان بالغ بر 7-8 ساله که از چاپش می‌گذره. من یادم از فقط 2 سال پیش این کتاب رونمایی شد از تقریزی که مقام معظم رهبری بر این کتاب نوشتن در خود مزار شهید در بهشت زهرا. و الان هم افتخار داریم که ارتش جمهوری اسلامی توانسته به 8 زبان رسمی دنیا این رو ترجمه بکنه. به هر حال شخصیت صیاد و حوادثی که در این کتاب ازش نام برده شده اونقدر برجسته هست که بیش از این بهش پرداخته بشه.
خیلی ممنون و سپاسگزارم.
دوستان شنونده و همراهان گرامی، از شبکه رادیویی فرهنگ همراه شما هستیم. میان برنامه گفتارش رو با هم شنیدیم و با افتخار از شبکه رادیویی فرهنگ روی موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز و روی موج ای ام ردیف 585 کیلوهرتز مهمان لحظه های شما هستیم. آرام آرام داریم میرسیم به ساعت 19:45 دقیقه و نوبت پخش برنامه کوچه دلها فرا رسیده. این برنامه توسط همکارانم در بخش تولید و تأمین رادیو فرهنگ آماده پخش شده و مدت زمان پخش این برنامه هم 15 دقیقه خواهد بود. میشنویم برنامه کوچه دلها رو.
الله الرحمن الرحیم. انا لله و انا الیه راجعون. روح بلند پیشوای مسلمانان و رهبر آزادگان جهان حضرت امام خمینی به ملکوت اعلا پیوست.
کوچه دلها خروش بود، خروشی پر از تغزل بود، سکوت بود، سکوتی پر از تلاطم بود، به چشم آینه رنگین کمان عاطفه بود، به قلب حادثه ها دشنه تهاجم بود. اگرچه باغ نگاهش تب شقایق داشت، دلش به خرمی خوشه های گندم بود.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام، ادب و احترام به حضور شما شنوندگان گرامی. 14 خرداد یادآور مصیبت فقدان پدر عظیم الشأن این ملت است و ملت بزرگ ایران همواره در این روز یاد و خاطره عبد صالح خدا بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران را گرامی می‌دارند. امام خمینی رضوان الله تعالی علیه در طول حیات پربرکت خودشون برای امت اسلامی امیدآفرین و حرکت ساز بودند و این نهضت بزرگ را که بیداری مردم را به همه وجود خواهان بودند به ثمر رساندند. برافراشتن پرچم اسلام یکی از مسائلی بود که مد نظر بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران بود. ما در برنامه ویژه‌ای که تقدیم حضور شما می‌کنیم تلاش خواهیم کرد در مورد دیدگاه‌های حضرت امام رضوان الله تعالی علیه در ابعاد مختلف بحث بکنیم. همینک دو مهمان گرانقدر در استودیو حضور دارند، جناب آقای دکتر اصلانی استاد دانشگاه و همچنین جناب آقای دکتر پروین استاد دانشگاه و از محققین هستند که در خدمتشون هستیم. من خوش آمد میگم به شما، بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و ادب خدمت همه شنوندگان عزیز رادیو و همینطور با عرض سلام و درود به روح پاک و ملکوتی امام راحل، بنیانگذار و معمار بزرگ جمهوری اسلامی که هرچه داریم از اوست.
بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین. من هم عرض سلام و ادب دارم و همینطور یاد و خاطره حضرت امام رو گرامی می‌دارم.
در خدمت شما هستم.
تشکر. یکی از اهداف و آرمان‌های بسیار مهم و اساسی حضرت امام بحث ایجاد قسط و عدل در جامعه اسلامی بود. یکی از اهداف همه انبیاء الهی و اصلا فلسفه به بعثت انبیاء الهی ایجاد قسط و عدل در جوامع هست و امام هم با اتخاذ این آرمان برای حرکت خودشون به دنبال تحقق این هدف و آرمان حرکت کردند و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی تلاش بسیار گسترده‌ای رو در جهت برپایی نظامی که بتواند این هدف رو محقق کنه در جامعه و توده های مردم بتوانند از شهد گوارای عدالت اسلامی برخوردار بشن انجام دادن. لذاست که ما میبینیم در تمامی بیانات حضرت امام و تمامی حرکاتی که حضرت امام در طول پس از انقلاب اسلامی داشتن بر این نکته تأکید ویژه داشتن و همه مواردی رو که ما در بحث صحیفه امام یا صحیفه نور که مجموعه بیانات و دیدگاه های بسیار اساسی حضرت امام هست نگاه میکنیم، ببینیم که این عدل گرایی و عدالت گرایی و تلاش در جهت تحقق قسط و عدل بخشی از اندیشه ها و حرکت ها و دغدغه های اساسی حضرت امام رو شکل میده. لذاست که ما میبینیم که تو برنامه هایی که برای مجلس شورای اسلامی دارند، دیدگاه هایی که برای مقامات قضایی کشور دارند، بیاناتی که برای اعضای کابینه های مختلف در طول اون 10 سال اول پیروزی انقلاب اسلامی دارن، همش بر حرکت به سمت محرومیت زدائی و تحقق قسط و عدل به نفع توده های میلیونی مردم که تعبیر پا برهنه ها را ایشون ازشون داشتن و همیشه آنها را به عنوان ولی نعمت مسئولین و خودشون قلم داد می کردن داشتن. اینه که میبینیم که توده های مردم هم به همین دلیل، همون گونه که استقبال بسیار پرشور رو در 57 برای حضرت امام داشتن که بی سابقه در جهان بود، بدرقه بسیار شکوهمند و اساسی هم در سال 68 داشتن و نشون میداد که میان امت و امامشون هیچ فاصله ای وجود نداره. معمولا همه انقلاب ها، همه حرکت ها و نهضت ها بعد از یه مدتی میان مسئولان و مردم یک فاصله ای ایجاد میشه. اون شور انقلابی هرچه کمتر میشه این فاصله ها بیشتر میشه، اما در انقلاب اسلامی ما شاهده این بودیم که استقبال حضرت امام با بدرقه ای که پس از رحلت این عظیم الشأن صورت گرفت، نه تنها کمتر نبود که بسیار افزونتر بود و این پیونده عمیق امت و امام رو در نظام سیاسی امامت در جمهوری اسلامی نشون میده.
من میخواستم روی مکتب سیاسی امام هم یک مقدار تاکید کنیم. البته امام سیاسی الهی بودن و در خیلی از مسائل هم مکتب سیاسی امام نمیتونه از شخصیت پر جاذبه جدا بشه. راز موفقیت امام در مکتبی است که عرضه کرد و تونست به طور مجسم و به صورت یک نظام در مقابل چشم مردم جهان قرار بگیره. این مکتب سیاسی امام شاخصهایی داره. من میخواستم شما اینا رو بازگو بفرمایید.
خیلی متشکرم. هر انقلابی به عنوان امری که در عالم عین و انضمام اتفاق میفته، پیش از وقوع و در واقع برای وقوع نیازمند تمهیداتی از جنس ذهن و اندیشه هست. ما اگر به انقلاب هایی که در طول تاریخ اتفاق افتاده نگاه کنیم، میبینیم که این انقلاب ها یک تئوری داشتن و یک تئوریسین. انقلاب فرانسه رو اگر در نظر بگیریم، میبینیم بله هم تئوری هایی داشتن، این تئوری رالی و بروژوازی بود و در این حال یه تئوریسنی مثل ژان ژاک روسو و ولتر داشت. بعد از اون هم می‌بینیم که انقلاب‌های دیگری که در قرن 20 اتفاق افتادند، از جمله انقلاب کوبا که یک انقلاب التقاطی بود، سرمنشه اون از ذهن و اندیشه مارکسیست بود. یعنی انقلاب سوسیالیستی شوروی رو هم اگه در نظر بگیریم، بازم می‌بینیم که اندیشه‌های مارکسیستی و تئوریسین‌های مثل هگل و انگلس و اینها رو داشتند. و بعد از اون انقلاب های دیگری که در جهان اتفاق افتاد، تقریبا از این اندیشه و از این افراد و رهبران سرمنشه گرفته بود، از جمله انقلاب کوبا که انقلاب التقاطی بود، انقلاب الجزایر که انقلاب ملی گرایی بود، تا میرسیم به انقلاب اسلامی ایران به رهبری حضرت امام. کاملا هم از نظر ذهن و اندیشه و از نظر تئوری و هم از نظر تئوریسین با انقلاب‌های گذشته کاملا متفاوت بود. انقلاب‌هایی که در گذشته رخ داده بود، همه دنبال این بودن که یک تفکر و ایده غیر الهی رو بیان بکنند، یک اندیشه و یک ذهن غیر خدایی رو بیان بکنند و لذا نتیجه اون سکولاریسم شد، یعنی جدایی دین و سیاست، جدایی دین و اقتصاد. ولی اون چرا که انقلاب اسلامی ایران به رهبری حضرت امام مطرح کرد کاملا با اینها متفاوت بود و نتیجه اون این شد که دیانت ما عین سیاست ما هست. یعنی امام اومد که یک اندیشه الهی رو، یه اندیشه ماورای اندیشه ذهنی ساخته بشر رو مطرح کرد و در این حال با یک دیدگاهی که این دیدگاه وضعیت فکری جدیدی رو در جهان کاملا خلق کرد و وجود آورد.
بله، در حقیقت بتونیم بگیم که چند خط از خطوط برجسته این مکتب این هستش که مکتب سیاسی امام معنویت رو با سیاست در هم تنید. در مکتب سیاسی امام معنویت از سیاست جدا نیست و سیاست و عرفان، سیاست و اخلاق و امام تجسم مکتب سیاسی بود که همراه با معنویت بود و همه رفتارها مواضع امام حول محور خدا و معنویت دور می‌زد.
برادرها، امروز روز کار است. هر کس در هر جا هست باید کار بکنند. ما میخواییم خودکفا باشیم. خودکفایی را با تبلیغات نمیشد کرد، با کار میشد کرد. رعیت باید کار بکنند، کشاورز باید کشاورزی بکنند، دامدارها باید دامداری بکنند و باغبانها باید باغبانی بکنند و دانشمندان باید به طور شایسته دانش خودشون رو به دانشجویان منتقل بکنن و دانشگاه که در رأس امور هست و تقدیرات یک کشوری، مقدرات یک کشوری بسته به وجود اونهاست، باید جدیت بکنن که روی خودشون را از قرب و شرق برگردانند و به صراط مستقیم به سوی کعبه آمال، به سوی خدای تبارک و تعالی توجه کنند و جوانان را بسازند برای آفیه این کشور.
خم را بگشا بروی مستان، بیزار شو از هوا پرستان، از من بپذیر رمز مستی، چون طفل صبور در دبستان. آرام ده گل صفا باش، چون ابر بهار در گلستان. تاریخچه جمال او شو، بشنو خبر هزار دستان. بردار پیاله و فروخوان بر میزدگان و تنگ دستان. ای نقطه عطف راز هستی، برگیر ز دوست جام مستی.
ممنونم از جناب آقای دکتر پروین و شما جناب آقای دکتر اصلانی که در این برنامه شرکت کردید. با همه شما شنوندگان گرامی خداحافظی میکنم. بدرود.
بله، برنامه کوچ دلها بود که با هم شنیدیم و حالا نوبت پخش برنامه ایل بانگ فرا رسیده. به مدت 25 دقیقه این برنامه رو با تلاش همکارانم در گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ میشنویم.
ایلبان. گشت و گذاری در موسیقی و آواز ایرانی.